ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلغت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آشنای غروب آدینه، ای صفای غروب آدینه، به تو نزدیک می شوم آقا با دعای غروب آدینه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. عرض سلام و ادب و احترام و آدینه بخیر حضور همه بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسوی حسن رودی که انشالله از بیان ارزشمندشون بهرمند خواهیم شد. حاج آقا سلام علیکم، خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علی المهدی و علاوه. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب قبل از آغاز برنامه صحبتی داشتیم با حاج آقا و موضوع برنامه رو سوال کردم، فرمودن که راجع به شرایط ظهور انشالله میخوان کلماتی داشته باشن و بینندگان عزیزمون بهرمند بشیم. خب حاج آقا، ظهور چه شرایطی داره و ما چه نقشی میتونیم در تحقق اون شرایط ایفا بکنیم؟
بله، عرضم به خدمت شما که چند تا مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم. مقدمه اول این که حواسمون باشه، همونطوری که بقیه اساتید هم در واقع فرمودن، که شرایط با علائم متفاوت است. علائم ظهور مال زمانی هستش که در واقع نزدیک به ظهور، یا بعضی از علائم بعد از ظهور و قبل از قیام حضرت حجت صلوات الله علیه هستش، علامت هایی هستش که ما بفهمیم که این امر در واقع قرار تحقق پیدا کنه به زودی، یا اینکه تحقق پیدا کرده بدانیم که این شخص همان مهدی موعود علیه السلام هستش. تو بحث شرایط یعنی بستر رو فراهم کردن برای آمدن حضرت حجت. حالا تو بحث اینکه ما باید شرایط رو فراهم کنیم، اولین کلمه‌ای که خیلی مهم هستش و زیاد به ذهن میاد کلمه انتظار هستش. یعنی قبل از اینکه ما در مورد شرایط ظهور بخوایم صحبت کنیم، باید در مورد انتظار صحبت بکنیم. تو روایات وقتی نگاه میکنیم یک در واقع جمله بسیار مهمی هستش که فرمودن تو روایت افضل الاعمال انتظار
الفرج. بله، از آقا رسول الله
زهر. بله بله، عرضم به خدمتون که مقام معظم رهبری در مورد این در واقع در تفسیر این روایت، یا بهتر بگم فقه الحدیثش، نکته جالبی دارن که خب خیلی از بزرگان هم به این نکته در واقع اشاره کردن، و اون این که تو روایت فرموده افضل الاعمال، نفرموده مثلا یک مهمترین مسئله یا مهمترین، یک کلمه عمل آورده. یعنی انتظار بی عملی نیستش، یک عمل هستش. فلذا فرمودن که افضل الاعمال انتظار فرج. فلذا همراه با انتظار برای فرج حضرت صاحب یا کلن فرج، یک عملی باید در پی او باشه. از این جمله و از ارزم به خدمتشان روایات دیگه در واقع اینطور برداشت میکنه که حتما باید بسترسازی بشه برای ظهور حضرت حجت. تو بحث شرایط هم ببینید، وقتی که قرار امام زمان علیه السلام در واقع تشریف بیارن و ظهور پیدا کنن، این در واقع این چارچو رو با هم دیگه یه مرور داشته باشیم، شاید قبلا هم گفته شده. برای یک حکومت جهانی که ما مدعی اون هستیم، قرآن مدعی او هستش، چهار تا عنصر و چهار تا در واقع پایه اصلی داره. اول اونها یک قانون و یک در واقع گزاره هایی که طبق اون قرار حاکمیت اتفاق بیفته، که اون برای ما در واقع کتاب خدا، قرآن و سیره اهل بیت هست.
روایات
سیره اهل بیت، یا هر چیزی میتونه باشه، سیره عملی باشه، گفتاری باشه. نکته بعدی عرضم به خدمتشون یک رهبر هست. خب رهبر هم که معلومه، حضرت حجت علیه السلام هستن. رکن بعدی بحث یاران حضرت هستش، یارانی که حضرت در این در واقع اتفاق بسیار مهم از اونها استفاده میکنه، که خب داریم در حلقه اول 313 نفر هستن یاران خاص حضرت، کارگزاران خاص حضرت، بعد در حلقه های بعدی مثلا 10,000 نفر رو بقیه عموم جامعه رو داریم که به ایشون میپیوندن. این هم سومین رکن. و آخرین رکن رو میگن مردم و در واقع بستر عمومی جامعه هستش که باید مهیا باشه. هر کدوم از اونها حرف برای گفتن دارن، زیاد هم هست، اما آنچه که بیشتر تو بحث شرایط در واقع ظهور پیرامونش بحث میشه، این قسمت آخر هستش، یعنی اون بستری که باید فراهم شود تا امام زمان انشالله تشریف بیارن. این یه نکته‌ای هستش که خیلی حائز اهمیت هست. حالا تو بحث جامعه منتظر، چون که جامعه خودش تشکیل شده از افراد و اون در واقع کوچکترین عضو در واقع جامعه که یک فرد هست، بعد خانواده و بعد تشکل‌ها تا میشه جامعه، ما از دو جهت انشاءالله اگر خدا بخواد لطف کنه توفیق داشته باشیم در مورد این قضیه بحث میکنیم که من فرد باید چه کار بکنم برای بحث شرایط ظهور، برای بحث اون بسترسازی، و جامعه باید چه اتفاقی درش رخ بده. وقتی که میگم من فرد، خب اول از خودم باید شروع کنم، ببینم من باید چه کارهای شخصی انجام بدم در واقع وجود خودم، چه اتفاقاتی باید بیفته تا من بشم یک فرد منتظر. وقتی از جامعه صحبت میکنیم، باید ببینیم جامعه باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا بهش بگیم که این جامعه ای هستش که جامعه منتظر هستش. حالا انشالله بیشتر پیرامون این قضیه صحبت خواهیم کرد. اما در مورد باز برگردیم به من شخص خودم. خدا رحمت کنه استاد صفایی رو، ایشون یه جمله‌ای دارن فرمان که اجازه بدید من از روش بخونم. فرمان که انتظار صحیح این هستش که از خودم اول از همه انتظار داشته باشم. یعنی بله دقیقاً، یعنی من نشینم سر جام بگم که خب چه خواهد شد، من منتظر هستم امام زمان بیاد. نه، اول از خودم انتظار داشته باشم که یه سری تغییراتی رو در خود درون خودم ایجاد بکنم. بزرگان ما فرمودن که معنای درست انتظار اینه که شما نسبت به شرایط کنونی، یا بهتر بگم ما، عدم رضایت به وضعیت فعلی داشته باشیم، عدم رضایت به وضعیت موجود و حرکت کردن به سمت وضعیت مطلوب
بهتر.
بله، این خیلی ارزشمنده. انسان همیشه نسبت به شرایط موجود خودش عدم رضایت داشته باشه. این عدم رضایت نه اینکه حالا به اون معنای منفی خوده، یعنی ایستادن در کارش نباشه، مخصوصا تو مسائل معنوی هی بخواد بره بالا و بالاتر. تو مسائل در واقع اجتماعی، مادی، هر آنچه که در واقع به اجتماع هم مربوط شه، همین قضیه هستش. من اگر آدم هدفمندی باشم، آدم از جهت فکری و معرفتی آدم قوی باشم، اصلا به اینی که هستم اکتفا نمی کنم و هی میخوام درجات بیشتری رو طی بکنم. تو آموزهای دینی اونم همین شکلیه. شما نگاه میکنید مثلا حتی بهشت رو خدا برای ما درجه بندی کرده. یا خیلی جالبه، تو زیارت حضرت مسمه صلوات الله علیها ما میخونیم یا فاطمه توش فعیلی فل جنه، یعنی حتی تو بهشت هم خانم جان شفاعت منو بکن، من هی درجه برم بالاتر. پس این یک مفهومی که از درون دین در واقع میشه برداشت کرد، که از وضعیت کنونی ما به این راحتی راضی نباشه. پس انتظار چی شد؟ عدم رضایت نسبت وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب. این آدم میتونه بگه من آدم منتظری هستم. مثال زیاد زدم تو بحث انتظار، مثال های عرفی بخوام بزنیم، مثلا میگم خدمت شما انشالله قسمت روزی شما بشه یا خانوادتون، مثلا پدر یک خانواده وقتی میره سفر حج هی تماس میگن آقا کی میای، مثلا میگم من فلان روز پروازمون میشینه تا بیام مثلا فلان ساعت، حتی ساعتشو میپرسین فکر کنید دقیقاً چه ساعتی برسی، بعد هی در انتظار هستیم که الان کجایی الان کجایی، تا مثلا برسه سر کوچه و مثلا برسه لب خونه. آیا اون کسی که تو خونه نشسته اگه بشینه بگه خب مثلا پدر یا همسر میاد دیگه، حالا این منتظر واقعی هستش یا نه؟ بلند میشه خونه رو آب و جارو میکنه، مقدماتی رو، و آقا مهمون قراره بیاد اینجا، قراره شلوغ بشه مثلا، آره اینا باید همه شرایط فراهم بشه برای اینو، بهش میگن منتظر یا اون حالت رو. استاد عظیم حجای قرائتی مثال خیلی قشنگ میزدن، مثال قشنگه ولی پر از آه. عرضم به خدمت شما که میفرمودن که داستان ما و امام زمان این شکلی هستش که فرض کنید یه پدری با خانوادش قراره برن یه سفری رو یا یه جایی برن، پدر لباساشو پوشیده مهیا آماده رفته تو ماشین نشسته برای اینکه حرکت کنن برسن به اون مقصد مطلوب خودشون، پدر نشسته تو ماشین منتظر اعضای خانواده اونا آماده بشن بیان. ایشون فرمودن که اون پدر در واقع اون پدر معنوی ما امام زمان هستش، حضرت آماده است،
بله.
حضرت هر لحظه آماده است، این که شکی درش نیست، حضرت منتظره که ما بیایم، در واقع بیش از اون که ما بخوایم بگیم ما منتظر حضرت هستیم، حضرت منتظر حرکت ما هستش. فرمود که ما ایم که در غیبت کبرا ماندیم، این یه حقیقتی هستش. این نکته در مورد انتظار، اینو داشته باشیم. یه نکته دیگه که باز خدمتون بگم تو بحث آینده پژوهی فقط اشاره میکنم خدمت شما، ما یه علمی رو داریم به اسم آینده پژوهی، یه سری گزاره‌هایی داره، مبانی داره در مورد اینکه آقا آینده به چه گونه خواهد بود، ما باید چیکار بکنیم در مورد آینده. خب اصل این آینده پژوهی که به صورت مدون و به صورت علم و حالا یه جوره بگیم مثلا که به صورت قانونمند در اومده، خب از غرب اومده، اما یه تفاوتی هست بین آینده پژوهی ما به عنوان مسلمان و شیعه و آینده پژوهی اونها. اونها میان یه نقشه راهی رو برای خودشون ترسیم میکنن با مبانی فکری خودشون که زایده از عقل بشر هستش، بعد به سمت اون میرن، اصطلاحاً در واقع میتونیم بگیم که طبق اون آینده رو از الان میسازند. ما چند قدم جلوتر هستیم، یک این که آینده برای ما قبلا ترسیم شده، این خیلی مهم هست، این نقشه راه برای ما در واقع آماده هستش. نکته بعدی که مهم هستش اینه که آینده‌ای که برای ما ترسیم شده با عقل بشری یا بدون خدا و اینا اصلا بسته نشده، نقشه نقشه اتفاقا کاملا ایدئولوژیش یا اون چیزی که در واقع چشم‌اندازی که بسته شده دینی و فرا انسانی هستش، ولذا از این جهت هم ما خیالمون راحت هستش. حالا آینده پژوهی ما باید چه شکلی باشه؟ ما آینده برای اون مرسومه، باید بریم به سمت همون جامعه مطلوب. عرض کردم یه وقتی ما باید تو مسائل شخصی و فردی ببینیم چه کارها باید انجام بدیم، تو بحث اجتماع همینجور. حالا تو بحث عرضم به خدمت شما که فردی، نکاتی رو انشالله خدمت شما عرض میکنیم. نکته اولی که عرض کردیم همین بود که افضل الاعمال انتظار فرج هستش، این خودش دلیل در واقع باعث میشه که این در واقع روزنه ای امید همیشه در وجود ما روشن باشه و این امید یک نیروی محرکی هستش برای اینکه ما پیش بریم. نکته بعدی که تو روایات زیاد بهش در واقع اشاره شده این هستش که ما تو بحثای حالا اخلاقی من بیشتر ورود پیدا کنم، یکی بحث تکافل و تعاضد هستش که از وظیفه های ما برای اینکه بستر و شرایط ظهور رو بخوایم آماده بکنیم، این تکافل و تعاضد. تکافل از در واقع کفیل همدیگر شدن، تعاضد از عضد میاد یعنی بازوی همدیگر شدن، بریم به کمک همدیگه. این خیلی ارزشمنده که یک جامعه یا بهتر بگم قبل از جامعه یک فرد این روحیه رو در خودش داشته باشه که من دوست دارم به دیگران کمک بکنم، حواسم به دیگران باشه، یعنی من به خودم اکتفا نمی کنم و این خیلی نکته مهمی هستش. هر شخصی باید این ویژگی رو داشته باشه. تو بحثای اخلاقی دیگه باز من روایاتی رو خدمت شما عرض بکنم. تو روایت عرضم به خدمت شما که داریم که بله، یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که جعل تو فداک متل فرج، از حضرت سوال پرسید، گفت آقا جان من فداتون بشم، این فرج کی اتفاق میفته؟ حضرت یه جوابی بهش دادن، خیلی این در واقع جای تأمل داره. حضرت فرمودن یا ابا بصیر و انت من یرید الدنیا، ابا بصیر تو هم از اونایی هستی که دنیا رو میخوان. یعنی چی؟ یعنی این باید برای من حل بشه که اگر من فرج میخوام، من اگر ظهور حضرت حجت علیه السلام رو میخوام، برای خودم نمیخوام، دیگه منی وجود نداره، من برای اون اتفاق خاص میخوام. چون گاهی وقتا تو وجود ما این حس هستش که من دوست دارم امام زمان بیاد، از من پرسن آقا چرا امام زمان بیاد، میگم آقا به خاطر اینکه شرایط خیلی شرایط خوب میشه، دیگه فقیر نیستش، وضع مالی همه خوب میشه، آسمان ها میبارن، نمیدونم گنج های زمین مثلا همه معلوم میشه، همه جا سرسبز میشه اینا، یعنی من میخوام تو خوشی هاش فقط باشم. و حال اینکه تو روایات این رو به ما نگفتن، اتفاقا روایات ما رو این سمت سوق میده که از من وجودی خودت بیا بیرون، از من وجودی خودت بیا بیرون. یه روایت دیگه ای هستش خیلی زیباست، تو غیبت نعمانی فرماد که برادران یوسف دو بار حضرت یوسف رو دیدن. خب فیلمش و سریالش که دیدیم، آیه قرآنش هستش، فرماد که امام صادق علیه السلام فرمودن برادران یوسف دو بار حضرت یوسف رو دیدن ولی نشناختنش، ولی حضرت یعقوب یک بار پیراهن براش آوردن، از دور گفت من بوی پیراهن یوسف رو دارم احساس کنم. بعد حضرت فرمود چرا؟ به خاطر اینکه یعقوب منتظر بود دیگه، اصلا من براش مهم نه. این انتظار خیلی مهم هستش. ما اگر بحث انتظارمون یا بهتر بگم احساس نیازمون رو بتونیم در درون خودمون یه مقدار پررنگ بکنیم، بسیار میتونیم تو این زمینه موفق باشیم، بگیم من منتظر هستم. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید من مثلا موتور سوار هستم، با موتور میرم این ور اون ور اینا، تو مسیر هر روزه خودم مخصوصا و مسیرهای دیگه که میرم، چون موتور سوار هستم و احتمالا موتور من ممکنه مثلا چند وقت یه بار خراب بشه، تو مسیر هر جا مغازه تعمیر موتوری چیزی هستش همش تو ذهنم میمونه. یعنی مثلا به من میگه آقا تو از مسیر فلان جا تو فلان جا تعمیرگاه موتور، میگه چرا من سه تا سراغ دارم، یکی فلان جا یکی اینجا، حتی خصوصیاتش هم ممکنه بگم. اما چیزی که دغدغه من نباشه، شاید بارها از کنارش رد شده باشم ها، ولی اصلا به استقامت نداشتم. مثلا میگم بگن تو همون مسیر یا آرایشگاه زنونه ندیدی، دقت نکردم، نمیتونم. این اتفاق شاید تو محله خودمون هم افتاده باشه، گاهی وقتا میریم تا چیزی که بهش نیاز احساس نکردیم و بهش دغدغه ما نشده، بهش در واقع توجه خاص پیدا نکردیم، اصلا به چشممون هم نمیاد. داستان همینه، ما هم اگه بتونیم این اتفاق نسبت به امام زمان برای ما بیفته خیلی ارزشمند هستش، این وقت میتونیم بگیم ما یک منتظر واقعی هستیم. قرآن داستان‌های مختلفی رو نقل می‌کنه، بعضی از اونها خیلی در واقع تلخ هم هستش. یکی از داستان‌ها این هستش، وقتی خدا لطف کرد به قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی رو فرستاد برای اینکه اونها از ظلم و جور فرعونیا نجات پیدا کنن، خب اونها اصطلاحاً انقلاب کردن دیگه، خروج کردن، انقلاب کردن و از مصر اومدن بیرون. خب این همه معجزه، دریا شکافته شد، چی فلانی حرفا، بعد از یه مدتی یه عده‌شون اومدن پیش حضرت موسی عرض کردن که یا موسی دست شما درد نکنه، حالا این همه اتفاقات افتاد اینا، اگه میشه یک مکان، یک جایی برای ما قرار بده، اونجا بشه مأمن و آرامشگاه ما. خب این خیلی خواسته خوبیه دیگه، ما حالا انقلاب کردیم میخوایم به آرامش برسیم بعد از اون همه دغدغه ها و فلان. همین قومی که کلی معجزه هم دیدن، حضرت موسی با خدا در میان گذاشت، خدا بهش فهمود که یه مقدار برید جلوتر، یه شهری هستش، خلاصه هر کاری کردیم اینا درست نشدن اینا، برید حمله کنید به این شهر، اون شهر مال شما و خدا ضمانت کرد که اون شهر به راحتی به تصرف شما در میاد. تو روایت داریم قرار نبود خیلی خون و خون ریزی و سختی آنچنانی بکشن، خدا داره ضمانت میکنه. حضرت موسی خیلی خوشحال شد، اومد به قومش پیام خدا رو رسون. ببینید قومش چی بهش جواب دادن. عربی که میخونم آیه قرآن است، آیه 24 سوره مائده. قومش به موسی گفتن موسی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی تو با خدا با هم دیگه برید بزنید اینا رو بیرون کنید، ما اینجا نشستیم. تموم که شد خلاصه به ما خبر بدیم ما میه. خیلی خنده داره اولش اما خیلی تلخه. حاضر نبودن برای اینکه به آرامش برسن ذره زحمت بکشن. و چه اتفاقی افتاد؟ جالبه، عذاب خدا نازل شد. 40 سال تو اون بیابون سرگردان بودن، از هر طرف میرفتن به جایی نمیرسیدن، برای اینکه حاضر نبودن برای اینکه به آرامش برسن زحمت بکشن. حالا من سوالم
قاعدون. بله
بله بله. خب حالا من سوالم اینه، اگه یکی بیاد به من بگه فلانی شما که حالا مدعی هستی الان چند ساله که امام زمان غائبه، میگیم خب حدوداً 1180 مثلا 3 سال، شما مگه قرار نداشتید با خدا که اگر شرایط فراهم شد امام زمان بیاد؟ بله. چند تا 40 سال شیعه تو بیابون زندگی خودش سرگردانه و هنوز به اون مأمن و آرامشگاه خودش نرسیده. اینه که خیلی جای تأمل داره. ما نباید قاعد باشیم، باید بلند شیم و خیزش داشته باشیم و بستر رو فراهم کنیم برای اومدن امام زمان علیه السلام.
انشاءالله. خب اگر اجازه بفرمایید یک میان برنامه رو به اتفاق بینندگان محترممون ببینیم و باز برمیگردیم و ادامه مطلب رو در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی حسن رودی خواهیم بود.
سلامی طلوع شب انتظار، بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیعه مرهم، تا آبادی و من خراب تو هم، همیشه دلیل عذاب تو هم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو هم. یا ابن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم از این جدایی، تنگ دلم از این جدایی. آقا بابا یا ابن الحسن بگو
چه
شبای فراق، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم که بیا که برای رسیدن تو همش خسته داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد شب مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. عبدالحسن بگو کجایی، تنگ دلم
عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به اتفاق کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی حسن رودی در خدمت شما عزیزان هستیم و در باب شرایط ظهور کلمات ارزشمندی رو فرمودند و بهره بردیم و انشالله می‌خوایم ادامه بدیم. از آقای حسن رودی در خدمت شما خواهیم.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمتتون که داشتیم در مورد فرج صحبت می‌کردیم، در مورد انتظار داشتیم صحبت می‌کردیم. باز روایتی رو به ذهنم رسید خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. یه روایتی هستش از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود من مات منکم و هوا منتظرون لهذا الامر کم من هو و مع اون اسم امام زمان که بلند میشه، من حالا میگم امام مهدی علیه السلام، مع المهدی علیه السلام فی فستاته. حضرت فرمود هر کس که بمیره در حالی که منتظر این امر باشه، منتظر با همون ویژگی گفتیم، یعنی قاعد نباشه، در واقع یک انتظار فعال نه منفعل. حضرت فرمود که هر کس بمیره در حالی که منتظر این امر فرج باشه، مثل این میمونه که در کنار حضرت و در خیمه حضرت هستش. ما چی از این بالاتر میخوایم؟ خیلی جالبه، ادبیات حضرات معصومون جوری هستش که جوری با ما صحبت کردن که ما چه فرج رو ببینیم چه نبینیم دلمون نسوزه، ما خیالمون راحت باشه، ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم. من آرزوم اینه که مثلا ظهور رو ببینم، در کنار حضرت باشم. حالا جدای از بحث این که امکان رجعت برای ما هستش و این خیلی ارزشمند هستش، حضرت فرمود که تو اگر منتظر باشی، حتی اگر به مرگ طبیعی از دنیا بری، مثل اون کسی هستی که در خیمه حضرت هستی. این خیلی ارزشمند هستش. من یه داستانی رو نقل کنم خدمتتون، میخوام منتهی کنم به روایت، چون در واقع مبنای روایی پشتش هستش. با عزتون میگم، یکی از اساتید بزرگوار چند سال پیش به رحمت خدا رفتن توی حادثه‌ای. ایشون بسیار آدم دوست داشتنی بودن. کار ایشون این بود که معمولاً چه برای طلبه ها چه برای دیگران صحبت میکردن، همیشه سعی میکرد دغدغه امام زمان داشته باشه. خیلی وقتا حواسش به این بود که از امام زمان علیه السلام صحبت بکنن، ویژگی‌های خوبی داشتن و بسیار فعالانه تو جامعه خدمت میکردن، مخصوصاً تو بحث امام زمان. ایشون وقتی که از دنیا رفتن، یکی از اساتید فرمودن که من خواب ایشون رو دیدم. نمیخوام حالا خواب رو بگم، میخوام آخرش به روایت رو خدمتتون عرض بکنم. یه خواب ایشون رو دیدم که بهشون گفتم فلانی اون طرف چه خبر، حالا چون شبکه هستش نمیخوایم اس بیاریم وگرنه، گفتم بهشون چه خبر اون طرف، مثلا اوضاع چه شکلیه از دنیا رفتین. گفت الحمدلله خدا شکر ما رو با شهدای بدر محشور کردند. میگه وقتی از خواب بیدار شدم نفهمیدم منظورش چیه، چرا مثلا این شکلی، خب چرا نگفتن با شهدای مثلا حنین، با شهدای مثلا خندق. میگه گذشت آره تا اینکه یه روایتی رو دیدم، روایتی که دیدم تازه متوجه شدم یعنی چی. روایت تو کمال الدین شیخ صدوق اومده، جلد 2 صفحه 285. امام سجاد علیه السلام فرمود بله، یه صلوات بفرستم، اللهم صل علی محمد. بله، فرمود من ثبت علی ولایتنا او موالاتنا فی غیبت اون اسم موزمون که بلند میشیم، امام مهدی علیه السلام. خیلی جالبه، فرماید که منصبت علی ولایتنا او موالاتنا، هر کس در ولایت و دوستی ما اهل بیت در زمان غیبت امام زمان ثابت قدم باشه، اعطاه الله اجر الف مثل شهداء بدر و احد، خدا اجر هزار شهید، نه یک شهید، هزار شهید از شهدای بدر بهش میده.
هزار شهید از شهدای
بدر. بله، کسی که در زمان غیبت در ولایت ما اهل بیت ثابت قدم بمونه، چون این خیلی ارزشمنده. میگن این که ما ندیده عاشق شدیم، این خودش خیلی حرف برای گفتن داره. این یک نکته. نکته بعدی، یکی از ویژگی‌های خیلی خوب یک فرد منتظر اینه که برای اینکه حواسش باشه این طرف اون طرف نره، اشتباه در واقع کار رو انجام نده، این هستش که خودش رو در محضر امام زمان ببینه. این تو بحث شخصی خیلی راهگشا هستش، خودمون رو در محضر امام زمان علیه السلام ببینیم. قرآن آیه 105 سوره توبه فرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیامبر برو به مردم بگو عمل کنید، حالا هر کار خواستید انجام بدید، خدای هر کار خواستید بله، اما فسیر الله بلا فاصله فا میاد. حواستون باشه خدا داره نگاهتون میکنه و رسوله پیامبر داره شما رو نگاه میکنه، شاهد بر اعمال و رفتار شما هستش. و المؤمنون، امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمنون تو این آیه ما اهل بیت هستیم، ما داریم شما رو نگاه میکنیم، اعمال شما رو ناظر هستیم. این خیلی ویژگی خوبیه اگر ما بتونیم این رو در وجود خودمون داشته باشیم که امام زمان علیه السلام رو در تمام شؤونات زندگی، هر زمانی، هر مکانی، هر کاری خواستم انجام بدم، بدونم که امام زمان داره من رو نگاه میکنه و من در محضر امام زمان هستم، در محضر خدا هستم. این خیلی ارزشمنده. وقت تو روایت داریم، من روایتم خدمتتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن تو غیبت نعمانی باب 11 حدیث 16 فرمودن من سره ان یکون من اصحاب الامام المهدی فلینتظر ولیعمل بالورع. اینا در واقع فعل امر غایب است، باید اینطوری باشه، منتظر باشه و باید با ورع، در واقع ورع داشته باشه و محاسن الاخلاق، باید حسن خلق هم داشته باشه. اگه این شکلی بودیم میتونیم بگیم ما منتظر هستیم. یعنی ویژگی خاص منتظر این هستش که اهل گناه نباشه. اینا رو داریم فعلا مسائل شخصی رو در واقع تو حیطه شخصی در واقع بحث میکنیم. من این نکته دیگه هم باز عرض بکنم در مورد این که بیشتر حواسمون باشه. قرآن داستانهای زیادی رو نقل کرده، خیلی از اون داستانها برای ما تکراری هستش. یکی از اون داستانهایی که در واقع برای ما زیاد گفته شده داستان خلقت حضرت آدم هست. من عذرخواهی میکنم چون میخوام قرآنم رو ازش استفاده بکنم، ممکنه میکروفون یه مقداری. یکی از اون داستانها داستان در واقع حضرت آدم هستش که وقتی خداوند حضرت آدم ابوالبشر رو آفرید، دستور داد به همه فرشته ها و ابلیس شیطان بزرگ که حضرت آدم رو سجده کنید. خب میدونید این سجده به عنوان قبلگاه بود، وگرنه که سجده بر غیر خدا که حرام هست، مثل همین الان که انشالله قسمت روزی همه ما بشه با نابودی آل سعود بریم در واقع مکه، شما وقتی دور خانه خدا هستید به اون مکعب سنگی سجده میکنید، اما برای خدا، قبلگاه شما اونجا هستش. خداوند دستور داد که به حضرت آدم به عنوان قبلگاه سجده کنید، که امام رضا علیه السلام ذیل اون همین آیه فرمودن که این نه به خاطر خود حضرت آدم، به خاطر نور ما که در صلب حضرت آدم بود، که خدا خواست به تمام عالمیان این نکته رو متذکر بشه که قبلگاه عالم هستی 14 نور مقدس هستن. خب همشون سجده کردن مگر ابلیس شیطان بزرگ. بعد خدا بهش فرمود که برو از درگاه من بیرون. عربیایی که میخونم قرآن هست. قال فخرج منها فإنک رجیم. برو از درگاه من بیرون که تو رانده شده هستی. و ان علیک اللعنة الى یوم الدین. از رحمت من تا روز قیامت به دور هستی. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. یه درخواست شیطان از خدا کرد. گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت باشم، خلاصه هر کار خواستیم انجام بدیم دیگه. آره. قال فإنک من المنذرین. خدا جوابش رو داد اما نفرمود باشه تا روز قیامت. خدا اینطور بهش فرمود الى یوم الوقت المعلوم. آیه 38 سوره هجر. همین داستان با همین در واقع الفاظ تو سوره صاد هم آیه 81 ایسته ما نکنم اومده. خدا بهش فرمود تا یک زمان خاصی بهت مهلت الى یوم الوقت المعلوم. یه شخصی به اسم وهب بن جمی اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا جان این وقت معلوم در این آیه قرآن در واقع چه زمانی هستش؟ حضرت فرمودن الوقت المعلوم یوم قیام الامام المهدی، زمان قیام امام مهدی علیه السلام. بعد حضرت ادامه دادن که وقتی که در واقع امام زمان ظهور میکنه شیطان از بین میره و اینا. حالا ممکنه یه اگر اجازه بدید من یه حاشیه برم، ممکنه یه شبهه تو ذهن مخاطب پیش بیاد در مورد این که خب فرق ما با اونا چیه که اون موقع شیطان نیست الان مثلا هستش. خب سخت‌تر کار دیگه اینه که اولندش ما انسان‌ها از دو جنبه ضربه می‌خوریم تو بحث گناه، یکی شیطان وسوسه بیرونی، یکی هم نفس اماره وسوسه درونی هست. اون موقع شیطان طبق حالا این روایت تفسیرهای مختلفی هم گفته شده نیستش، اما ارزم به خدمت شما قضی گفتن قدرتش گرفته میشه، بعضی گفتن اینقدر عقول بالا میره که عملا دیگه کار خاصی نمیتونه انجام بده. اونا رو حالا نمیخوام تفسیر بکنیم، ولی نفس اماره اون موقع سر جاش هست. نکته بعد این که خداوند هر کسی رو به نسبت اون شرایطی که درش هست در واقع در آینده بازخواست خواهد کرد. مثل اون آیه قرآن که خدا خطاب به زنان پیامبر فرمود که دیگران اگه گناه بکنن خلاصه یه جور ما براش نیست، ولی شماها چون منسوب به پیغمبر هستین یه جور دیگه است. خب طبق این آیه قرآن و این روایت که ذیلش اومد از امام صادق علیه السلام، آیا میتونیم بگیم بزرگترین دغدغه شیطان؟ ببینید شیطان تو اصل ظهور که نمیتونه تصرف کنه چون اراده خاص خدا هستش، اما در زمانش آیا میتونه مؤثر باشه؟ چه شکلی؟ به این شکل که ما رو در واقع یا جامعه افراد رو جوری بستر رو فراهم کنه که ظهور به تأخیر بیفته. ببینید شیطان چون حب نفس داره و میداند اگر امام زمان تشریف بیارن او از بین خواهد رفت، پس تمام دغدغش یا بهتر بگم مهمترین دغدغه شیطان تأخیر در ظهور است. نمیدونم تونستم مطلب رو خوب ادا بکنم طبق آیه قرآن و روایت. مهمترین دغدغه شیطان تأخیر در ظهور است. مهمترین عامل تأخیر چیه؟ گناه هستش. شاید یکی پیش خودش بگه آقا حالا من یه گناهی میکنم، شاید به اونجاها بر نخوره، شاید یک ثانیه مثلا فرض میگیریم ظهور به تأخیر بیفته. بله یک ثانیه من، یک ثانیه شخص دیگه، یک ثانیه، بله. ثانیه ها، دقیقه میشه، ساعت ها، روز ها، ماه ها و سال ها، که همین الان که ما اینجا نشستیم دور هم دیگه 1180 و چند ساله که امام زمان غایب هستن. اینه که باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم تو بحث شخصی که اول از خودم باید شروع بکنم. و نکته بعدی هم که خیلی مهم هستش اینه که حواسمون باشه شیطان همه رو یه جور قرار نیست گول بزنه، هر کسی رو دست میذاره رو نقطه ضعف خودش.
بله.
این خیلی نکته مهمی هستش، هر کسی رو دست میذاره رو نقطه ضعف خودش و از همون طریق در واقع گول میزنه. گاهی وقتا من خودم رو مثال میزنم همیشه به دوستان عزیزانم، میگم که ببینید شاید شیطان هیچ وقت نیاد رو من این شکلی برنامه‌ریزی بکنه که من از دیوار خونه مردم برم بالا. این کار معمولا انجام نمیدم دیگه. چه شکلی میاد میخواد منو زمین بزنه؟ مثلا میگم خدمت شما، یه جا منو منبر دعوت میکنم، میرم میشینم رو منبر، من قراره برای خدا صحبت بکنم، نیتم فقط رضای خدا باشه، نگاه میکنم میبینم جمعیت زیاده.
بله.
تو دلم میگم ماشاءالله چه جمعیت. آره. بعد پیش خودم میگم نه، مثل این که ما هم برای خودمون کسی شد، من چقدر خوب حرف میزنم، تموم شد زمین خوردم من. یا نه مثال میزنم خدمت شما، من همین الان با همین ظاهری که دارم مردم فکر میکنن آدم خوبی هستم و خیلی هم منم ادعا میشه و فلانی حرفا، من دوست دارم به مردم خدمت کنم، من فلان، من بیسار، اما فقط کافیه یک مسئولیتی بگیرم و خدایی نکرده غافل بشم، از همون مسئولیت ممکنه نقطه سقوط من باشه. فلذا این نکته خیلی مهم هستش. این هم در واقع دوست داشتم متذکر بشم. اما نکته بعدی تو بحث اخلاق که عرض کردیم، امام صادق علیه السلام فرمودن که ما باید محاسن اخلاق داشته باشیم، سعی بکنیم که با ورع زندگی بکنیم. این خیلی نکته مهمی هستش که نخ تسبیح ویژگی های یاران امام زمان دقیقا همین معرفت، ایمان، تقوا و اخلاق هستش. این خیلی مهم هستش که ما زمانی میتونیم بگیم که من منتظر امام زمان هستم که خودم رو تابع امام زمان بدونم، معرفتم رو ببرم بالا نسبت به امام زمان، و چون معرفتم رو ببرم بالا محبتم نسبت به امام زمان زیاد میشه و به همون میزان من تابع امام زمانم میشم. من یه مثال بزنم تو روایت اومده، بعد در مورد کلام قبلیم در مورد معرفت و رابطهش با محبت یه صحبتی رو خواهیم داشت. یه شخصی هستش به اسم حسن ابن سهل خراسانی. این بنده خدا از خوب منطقه خراسان اومد محضر امام صادق علیه السلام. وقتی اومد محضر امام صادق احوال پرسی فلانی حرفا، بعد شروع کرد به آقا یه نوع خاصی صحبت کردن، من نمیدونم اسمشو چی بذارم. شروع کرد با آقا گفت آها چرا شما قیام نمی کنید؟ این همه یار دارید، این همه موالی دارید، بیاید منطقه ما، 100,000 تا یار دوست آمادن، شما فقط قیام کنی، خلاصه همشون غلام حلقه به گوش و خلاصه کلی تعریف کرد. حضرت هم خیلی خلاصه توجه آنچنانی که مثلا نستجی رو به لالا من میگم با زبان خودم، حضرت زوخ کنم چه خوب پس ما قیام، نه حضرت فرمودن که خب دیگه چه خبر، شروع کرد دوباره مثلا با آب تاب بیشتر اینا. تو همون هین یه تنوری در واقع حضرت مهیا کرده بودن، شعله ور شده بود. حضرت بهش فرمودن که برو داخل تنور. گفت آقا مگه من چی گفتم، مگه من حرف، ببخشید عذرخواهی میکنم و اینا. تو همین گفتگوها و رد و بدل شدن این کلام ها، یه شخصی هستش که از یاران امام صادق، معلوم میشه خیلی با معرفت بوده، اومد به اسم هارون مکی، اومد وارد جمع شد بدون هیچ گونه مقدمه. حضرت بهش فرمود که هارون برو داخل تنور. گفت چش آقا. خم شد، حالا نعلینش، دمپایی ها، کفشاشو مثلا گرفت زیر بغلش، رفت تو تنور نشست. آقا در تنور، حالا تنور شعله وره، مثلا زغال ها سرخ، اون بند خدا همینطور مونده بود. بعد حضرت شدن خب داشته میگفتی از منطقتون ادامه بحث و اینا. بعد از چند لحظه حضرت درب تنور رو برداشتن، گفتن بیا بیرون. اومد بیرون، یک تار موش هم نسوخته بود و هیچ آسیبی اصلا. بعد حضرت رو کرد به اون شخص، گفت از اینا چند تا داریم؟
بله.
آقا والله هیچ.
شرمنده ای.
آره. اینه که تبعیت خیلی شرط مهمیه. من این همه ادعا میکنم اما پاش که بیفته معلوم نیست چند چنده.
بله. خب تشکر میکنم. خیلی خیلی بهره‌مند شدیم. اگر اجازه بفرمایید یه تنفسی بفرمایید. یک میان برنامه هم به اتفاق بینندگان عزیزمون ببینیم. ضمن اینکه خدا قوتی هم عرض میکنیم حضور عوامل برنامه که در پشت صحنه تلاش میکنن تا این کلمات ارزشمند به سمع و نظر شما عزیزان برسه. یک میان برنامه رو با هم ببینیم.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خال کن جلب سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم
و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو راضیم نه گلایه ای نه شکایتی نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تواره کرامتی
بله تو قیام کن که قیامتی اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر. خب به اتفاق شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای موسوی حسن رودی هستیم و از کلمات ارزشمندشون بهرمند شدیم و ادامه مطلب رو من باب شرایط ظهور از زبان ایشون خواهیم شنید و مثال‌های زیبا و قالب‌سازی‌های خیلی قشنگی فرمودید آقا و ادامه مطلب رو از زبان شما خواهیم داشت.
بله، باز هم عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. نکته ای رو در قسمت قبل عرض کردم و اون این بود که یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار مهم و شاید بگیم مثلا جز اولین ویژگی‌های یک شخص منتظر بحث معرفت هست. حالا گاهی وقتا ما اینقدر بدیهی میگیریم این بحث معرفت و شناخت رو کمتر بهش توجه میشه، اما خب یه نکته ای از توش بکشم بیرون. گاهی وقتا به ما میگن آقا اون چیز که خیلی ارزشمنده معرفت نسبت به امام هستش. میگیم آقا معرفت یعنی چی؟ میگن یعنی شناخت، مثلا شما بشناسی اینا. خب از شناخت شناسنامه ای شروع میشه که آقا حضرت در چه سالی به دنیا اومدن، پدرش کی بود، مادرش کی بود، مثلا چه خصوصیات اینا. اما این اون چیزی نیستش که در واقع غایت ما از معرفت هستش. معرفت یه خاصیتی داره که به خاطر همین اینقدر به اون توجه شده و تأکید شده. شما مثلا نگاه کنید امام جواد علیه السلام وقتی که در مورد زیارت پدر بزرگوارشون امام رضا بحث میشه، حضرت فرمان که هر کس بره زیارت پدرم و حق معرفتش رو به جا بیاره، یعنی معرفتش رو اون گونه که باید بشناسه و جوله الجنه، یا مثلا فرمان که تمام گناهانش پاک میشه. کدوم معرفته؟ بعد حضرت پرسند، از حضرت پرسند که کدوم معرفته، فرمود که بدانی که این امامته، بدانی که حجت خدا بوده، بدانی که این شکلی این شکلی، بعد خصوصیاته. معرفت چه کمکی به ما میکنه؟ ببینید آقا، یک من یک روند یا بهتر بگم یک مبنای فکری با هم دیگه مرور بکنیم. حضرات معصومین علیهم صلوات الله تمامشون، تمام وجودشون نور خوبی هست. این که دیگه برای ما در واقع ثابت شده هستش. اینا رو ما تو اعتقادات، تو اصول و مبانی اعتقادی خودمون میدونیم اینها رو در واقع. یا اصول دین چند تاست برای ماها؟ 5 تا. تو بحث امامت به این مطلب میپردازیم که آقا تمام وجود حضرات معصومین فقط خوبی هستش. خیلی خوب. انسان ذاتاً جوری آفریده شده که ذاتاً میل به خوبی ها داره، میل به کمالات داره. مثال میزنم خدمت شما، شما وقتی یک گل زیبایی رو میبینی ذاتاً دوستش داری، وقتی یک نقاشی زیبایی رو میبینی، حتی میخوام بهتون بگم که خیلی دم دستی و در واقع سطح پایینش رو براتون بلسن، یک انسان زیبا میبینی ذوق میکنی،
بله جذب
میشه و بقیه چیزا. خب پس انسان ذاتاً میل به خوبی ها و کمال داره. حضرات معصومین این صغرا بود، کبراش چیه؟ حضرات معصومین تمام وجودشون خوبی ها و کمالاته و لذا رابطه مستقیمی بین معرفت و محبت هست. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر معرفت ما نسبت به امام میره بالاتر، من میشناسم بیشتر امامم رو، بیشتر پی میبرم به خوبی هاش، به کمالاتش، و لذا ناخودآگاه بیشتر دوستش دارم. این خیلی مهم هستش. خب حالا من محبتم نسبت به امام زیاد شد، چه اتفاقی در درون من میفته؟ شما وقتی که محبت در درونت زیاد بشه، انگیزه پیدا میکنی برای در واقع عمل کردن. من یه مثال به شما بزنم. فرض کنید همین الان انشاءالله یه شخصی رو بگید خود شما که خیلی دوستش دارید، در اوج دوست داشتن شخصی رو بفرمایید شما،
مثلا پدر انسان،
بیش از این حرفا رو میخوام بهتون بگم. اصلا بیا در مورد خود حضرت مثال بزنیم. فرض کن ما اینجا نشستیم با دوستان مثلا پشت صحنه، ان شاء الله عواملی که اینقدر زحمت میکشن توی جمع نشستیم، خود حضرت تشریف میارن.
بله
ان شاء الله که جمال نازنینش هممون ملاقات کنیم. فرض کن خب حضرت اینجا نشستن، هممون کلی ذوق میکنیم، خوشحال میشیم، دوستش داریم دیگه ها. بعد حضرت رو میکنن به حضرت عالی، میگن که فلانی میشه لیوان آب برا من بیاری؟ شما چه حسی به دست میده؟ اصلا از خود بی خود میشی، کیف میکنی؟ یا آقا چشم بلند میشی میری آب میاری؟ من سوالم اینه، وقتی شما حضرت بهتون فرمودن که آب بیارید، خب باید یه زحمتی بکشی دیگه، باید بلند شی بری آب بیاری، این خودش یه زحمتیه، اصطلاحا یه تکلفی داره برای انسان،
یه حرکتی باید
بکنی. آفرین. حالا من سوالم اینه، بینی و بین الله، وقتی حضرت به شما این حرفو میزنن بری بیای تو طول این مسیر این زحمت هم کشیدی، ذره ای پیش خودتون فکر میکنید که من به سختی افتادم؟ اصلا چون
لذت.
آفرین، تمامش لذته. یعنی اون تکلیف، اون زحمت، تمامش میشه لذت. بعد وقتی پیش خودمون میشینیم فکر میکنیم چی شد که خیلی از بزرگان، نه خیلی از شهدامون، خیلی از کسایی که حتی دم دستمون هم بودن، میبینیم که وقتی بهشون میگفتن آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، میگفتن چشم، و اصلا احساس تکلف و سختی نمیکردن. اصلا معنا براشون نداشت بگن آقا تکلیف من اینه، تکلیف از تکلف و سختی من، اصلا معنا نداره، عاشقانه این کارو انجام میدم. تازه شما وقتی میری آب میاری برای حضرت، بعد رو میکنی به حضرت، میگی آقا کار دیگه ای نداری؟ نه شما به زحمت. آقا چه زحمتی، من دوست دارم برای شما کار کنم. ببینید این ویژگی محبت هستش. این که اینقدر تأکید شده در روایات ما به این که سعی کنید معرفتتون رو ببرید بالا، چون رابطه مستقیمی بین معرفت و محبت هست. معرفت که درست بشه شما دیگه احساس تکلف نمی کنید و انگیزه شما برای در واقع خیلی از کارها میره بالا. پس اینطور بگم خیلی خلاصه، معرفت محبت میاره، محبت حرکت و تکاپو میاره، حرکت در انگیزه میاره، عذرخواهی میکنم، و انگیزه برای ما حرکت میاره، حرکت هم ما رو میبره سمت وصال و این اتفاقی که باید میافته. اینه که انشالله حواسمون به این قضیه باشه که اینقدر تأکید شده تو روایات و بحث معرفت، کجا در واقع تو ذهن ما باید بشینه و چه اتفاقی میفته که اینقدر تأکید شده. اما چون در واقع بیشتر وقتمون رفته، اجازه بدید که یه مقداری از زمان بحثمون رو بگذاریم برای جامعه.
بله.
تا همجا کفایت میکنه انشالله، اگر توفیق بود و در واقع حالا یا دوستان دیگه انشالله میان پیرامون این قضیه بیشتر صحبت. اما جامعه، تک تک افراد یک جامعه، از کوچکترین جامعه که خانواده باشه تا هی تشکل‌هایی که بیاد بالاتر، اینا همشون با هم دیگه یک جامعه رو میسازن. گاهی وقتا شما نگاه میکنید فرد فرد منتظری هست، اما جامعه هنوز اون بستر فراهم نشده برای اومدن امام زمان علیه السلام. ما برای اینکه ببینیم که آیا جامعه ما اون جامعه ترازی هستش که توقع هستش که امام زمان تشریف بیارن، برای بحث جامعه مخصوصا باید یه نگاهی به بعد از ظهور داشته باشیم. تو روایت چی داریم؟ بعد از اینکه امام زمان تشریف میارن جامعه اون موقع چه شکلی میشه که ما خودمونو شبیه اون کنیم؟ من نمیگم قراره به اون برسیم، مطمئنن هم نمیرسیم تا حضرت نیاد، ولی حداقل شبیه اون باشه. خب یه سری ویژگی هایی در واقع گفته شده برای اون جامعه، ببینیم ویژگی ها چیا هستش و ما باید بریم به سمت اون. خیلی جالبه، امام خمینی یه جمله دارن خیلی زیباست. این جمله ایشون فرمان که هر کس در هر پستی از نظام اگر نگاهش به زمین سازی برای تحقق اون امر و آمدن امام زمان نباشد خیانت کرد. خیلی این حرف بلنده. و اگر این تابلو تو ذهن مسئولین ما از صدر تا ذیل، یعنی از کوچکترین مسئول تو در واقع شهر ما، روستای ما، تا اون بالا بالایا، اگه واقعا این تو ذهنشون باشه، اصلا یه جوری دیگه عمل میکنن. جامعه ما یه شکل دیگه میشه. اگر ما ببینیم اون چیزی که ما میخوایم هنوز نشده، به خاطر اینکه این نگاه هنوز که هنوز وجود نداره. خیلی این جمله امام خمینی مهم هستش.
بله.
شما تو بیانیه گام دوم انقلاب هم نگاه میکنید، مقام معظم رهبری اتفاقا اشاره دارن، فرمان که ما میریم به سمت تمدن اسلامی که زمین ساز در واقع ظهور منجی عالم بشریت بشه. خب تو بحث‌های مختلف میتونیم قضیه رو در واقع مورد مداقه قرار بدیم، در موردش بحث بکنیم. تو بحث‌های اخلاقی اجتماعی چه و چه، من میخوام اگه اجازه بدین، چون میترسم از اینکه چقدر وقت در واقع داشته باشیم، در واقع چقدر بتونیم بحث رو بدوریم، بحث اقتصادی رو من اولویت قرار میدم، چون یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ما هم هستش. ببینید تو بحث‌های اقتصادی وقتی نگاه میکنیم به در واقع سیره اهل بیت، نکاتی رو میبینیم که متاسفانه ما بچه مذهبی ها کمتر بهش توجه داریم. ما وقتی سیره اهل بیت تو مسائل اقتصادی رو نگاه میکنیم، میبینیم اهل بیت دنبال در واقع تولید حد اکثری بودن، اما در مصرف بسیار زاهدانه و حد اقلی بودن. این خیلی نکته مهمی هستش. گاهی وقتا ما میایم بعضی از آموزه‌های دینی رو بد برداشت میکنیم، میگیم آقا مثلا فلان معصوم ما خیلی ساده زیست بوده، فلذا ما هم باید مثلا به کم اکتفا کنیم، ما باید ساده زیست، در صورتی که اینطور نبوده. مثلا خود امیرالمومنین علیه السلام شما نگاه کنید سیرشون رو، حضرت از جهت اقتصادی بسیار قوی بودند. شما نگاه نکنید به سالهای اول ازدواجشون با بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چقدر میرفته جلوتر فوق العاده تو بحث اقتصادی حضرت قوی بودند.
بله.
شما نگاه میکنید، عرضم به خدمت شما که تو مصرف حداقلی که میگم خدمت شما، حضرت تو اون داستان هست یه شخصی به حضرت رسید، با مثلا با شما هم سفره بشیم یا یه چیزی بیاد مثلا بخوریم اینا، حضرت یه نون جوی خشک کلوفتی که با زانوشون شکستن اونو تناول کردن. بعد حضرت بهش فرمودن که این خیلی به درد شما نمیخوره. حالا حضرت کجا بود؟ تو نخلستان خودشون بود. آقایی که در واقع به پول امروز یقین بدونید حضرت میلیاردر بودند. حضرت بهش فرمودن که این یه مقدار برای شما سخت خوردنش. برید تو شهر بگید خونه حسن ابن علی رو میخوام. آدرس امام حسن علیه السلام رو دادن. اونجا مثلا از شما بهتر پذیرایی میشه. من الان چیزی مثلا همراه هم نیست اینا. یا مثلا عرضم به خدمت شما که نگاه میکنید خود امیرالمومنین باغ‌های ینبو، خیلی جالبه تو روایت داره، وقتی حضرت رو دیدن که یک گونی پشتشونه دارن میرن، به حضرت گفتن که چیه؟ حضرت فرمود هسته خورما. من چیکارش میخوای؟ گفت میرم بکارم. تو روایت داریم 100,000 تا نخل کاشتن تو اون مدت، حالا تو این قضیه اومد. یا مثلا نگاه میکنید حضرت چاه میکندن به آب میرسیدن، هنوز دست و پاش گلی بود، میمدن بالا قنبر، بله آقا سری دوات بیارید، مثلا کاغذ حالا به رسم اون روز بیارید، وقف نامش رو می نوشتن، این برای فقرا، این برای شیعیان، این برای مثلا فلان حرفا. یا عرضم به خدمت شما که شما نگاه میکنید تو سیره، عرضم به خدمتتون که امام سجاد علیه السلام، خب امام سجاد بعد از داستان کربلا در یک دوره بسیار خفقان دیگه هیچ حرکتی نمیتونستن انجام بدن، ولی شما وقتی نگاه میکنید سیره امام سجاد رو میخونید که حضرت اینقدر برده و کنیز میخریدن و آزاد میکردن. اصلا سبک مبارزاتی، یا بهتر بگم سبک تبلیغ دین حضرت این شکلی بود، برده میخریدن، غلام یا کنیز، تربیت میکردن، با آموزه های شیعی آشنا میکردن، بعد میفرستادن به آزادش میکردن، گفتن برو به شهرهای مختلف، اینا میشدن در واقع مبلغین حضرت. خب شما تو بعضی از روایات ببینید چند صد تا یا هزاران مثلا برده، غلام، کنیز حضرت از کجا می آوردن؟ نه همش مثلا پولای غیبی بوده. وقتی سیره اهل بیت میگم اصلا اینطوری نبوده. فلذا حضرات معصومین بسیار تو بحث‌های اقتصادی قوی بودن. تو روایات مختلف داریم که توصیه می‌کردن حضرات معصومین به یارانشون تا اونجایی که میتونید اینقدر وضع مالتون خوب بشه که اصلا از بیت المال استفاده نکنید. و حال اینکه متاسفانه گاهی وقتا بین ما بچه مذهبی ها به قول یکی از اساتیدمون، متاسفانه یک بهتر بگم گزاره‌ای تو ذهن ما هستش به اسم فرهنگ فقر. ما فکر میکنیم که مثلا فقر خوبه، باید باش بسازیم. بله یه موقعی آدم زحمت خودش رو میکشه، وظیفه خودش رو انجام میده و با این حال فقیر هست، اون اشکال نداره. اتفاقا کلی هم توصیه شده که آقا چیکار بکن چیکار نکن، صبر داشته باشی، ثواب داره. چی یه وقتی نه، آدم اینطور برداشت میکنه خب ما به کم اکتفا میکنه، با حال اینکه این شکلی اصلا در واقع نبوده. اما باز تو بحثای اقتصادی شما نگاه میکنید که این نکته رو گفتم برای اینکه این رفع توهم از ما بشه که اینطور نیستش که ما باید تو بحث‌های اقتصادی ضعیف باشیم، اتفاقا ما خیلی باید قوی باشیم. اگه قرار به سیره اهل بیت عمل کنیم، ما باید تو بحث تولید ثروتمند باشیم، حداکثری باشیم. در بحث مصرف بله، ما باید زهد به خرج بدیم و کم مصرف باشیم. و جالبه بدونید حضرات معصومین همشون اینقدر در بحث تولید قوی بودن و همه مازادش رو خرج دیگران می‌کردن، خرج شیعیانشون، محبینشون و بقیه مردم، حتی کسایی که هم فکرشون نبودن. و این رو از ما خواستن، یعنی فرمودن جامعه باید به شکلی باشه که شما مازاد درآمد خود رو بتونید بین دیگران تقسیم بکنید. این خیلی ارزشمنده. باز مثلا داریم که حضرت شدید العمال هستن، حضرت که تشریف میارن نسبت به کارگزارانشون بسیار شدید رفتار میکنن،
سختگیر.
بله سختگیر هستن، رحیم بر عموم مردم هستن، بله. بسیار مهربان. بعد داره که حضرت خیلی راحت انوار رو بین مردم تقسیم میکنن. بله. باز تو روایت داریم که حضرت عهد میگیرن از یارانشون که در واقع طلا و نقره‌ای ذخیره نکنند. آیا واقعا مسئولین ما این شکلی هستن؟ یعنی از وقتی که میرن مثلا سر مسئولیت تا زمانی که از مسئولیت فارغ میشن هیچ فرق نمیکنه زندگی؟ یعنی من اگه مسئول باشم این گونه خواهم بود، حالا به کسی بر نخوره، من خودم رو میگم. آیا واقعا این روحیه در من هستش و بتونم این روحیه رو در جامعه خودم گسترش بدم؟ اول عرایزم عرض کردم یکی از ویژگی های جامعه منتظر بحث تکافل و تعاضد هستش. ما تا میتونیم یک جامعه منتظر جامعه هستش که همه به فکر همدیگه باشن، از منیت بیان بیرون. شما نگاه میکنید سیره اهل بیت دقیقا این شکلی بوده. شما داستان حضرت زهرا صلوات الله علیها، خانواده حضرت زهرا، اون در واقع سه روزی که روزه گرفتن، فقیر و مسکین و یتیم، یعنی چی؟ یعنی کاملا از خودشون منیتی وجود نداره. بعد جالب بدونید شما تو دعای برای فرج همش هم داره، فرج هم، یعنی من اصلا مهم نیستم. تو دعای اللهم کل ولی یک و تو متعه او مهمه، اصلا منی مهم نیستم. جامعه منتظر این شکلی هستش، یعنی از منیت ها اومده بیرون و همش به فکر دیگرانه. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا عرضم به خدمت شما که تو شهر ما خیلی وضعیت خوبه، یه عده هستن خیلی شما رو دوست دارن، شیعه شما هستن، فلانی حرفا. بعد حضرت رو کردن بهش، گفتن که اینجوری هستش که مثلا بدون اجازه بری سر جیب هم دیگه؟ گفت نه آقا این چه کاری آخه. بعد حضرت فرمودن پس ادعا نکنید.
بله.
پس ادعا نکنید که مثلا. بعد تو روایت داریم خیلی جالبه، حالا روایتشو نمیدونم بتونم پیدا بکنم یا نه، تو روایت داریم که زمانی که حضرت تشریف میارن اینقدر همدلی ها، اصطلاحش تو روایت مزامله هست، اینقدر همدلی ها تو جامعه زیاد میشه که تو روایت داره برادر میره سر جیب، برادر دینی اینجا نه برادر بله. مثلا پدر مادر، برادر میره سر جیب برادرش بدون اجازه، اصلا براشون مهم نیست این حرفا. بله. تو روایت داریم که عرضم به خدمت شما که جامعه منتظر، یا بهتر بگم جامعه بعد از ظهر، گفتم از اونا باید الگو بگیریم دیگه، اون جامعه هستش که طرف به فکر سود خودش نیست، اصلا به فکر این که کار تو را بیفته، کار طرف مقابلم را بیفته. مثال براتون بزنم، فرض کنیم من یه جنسی دارم، شما یه جنسی داریم، میخوایم با همدیگه تبادل کنیم. مهم این نیستش که من به جنس شما نیاز دارم یا نه، مهم اینه که شما به جنس من نیاز داری، من باید کار شما را بندازم. این خیلی نکته مهمه. خدا رحمت کنه یه شخصی بود، چون از دنیا رفته، یه حاج عباس زغالی بودش قدیم، همین قوم هم ظاهرن دفن هستش. نقل میکنن یه موقعی ایشون اومد خونه، یه مقدار سبزی گندیده و مثلا میوه‌هایی که خیلی خوب نبود دیگه، درجه یک و دو هم حتی نبود. خانمش بهش گفت آقا اینا چیه عجب واسه آوردی اینجا؟ همچین تعجب میکنم، این چرا اینجوری خرید کردی؟ گفت خانم بیا بریم حالا بعد برادیم. گفت چیه داستانش؟ گفت ببین من داشتم میادم دم غروبی، این بنده خدا بار فروش سر محله، اینا دیگه تعبارش بود، سودش هم تو همیناست دیگه. حالا مثلا بار خوبش رو فروخته، نه دیگه سودش تو همیناست دیگه. گفت من با این کار دل چند تا رو شاد کردم. گفت چی؟ گفت اول اینکه این بنده خدا تا بارش فروش نره نمیره، این باید تا آخر شب بمونه. من گرفتم پولو بشتن، خیالش راحت شد، یه سرمایه مثلا امروزش درست شد دوباره فردا مثلا. گفت دل یه نفر دیگرم شاد کردم. گفت کی؟ گفت زن بچهش. این باید میمون تا آخر شب بارش فروخته میشود. شب که میره بچه‌هاش همه خوابن، گناه دارن فلان، نمیبینن. این الان میره در آغوش مثلا خانواده کنار هم دیگه هستن. دل رو نگاه کنید. گفت دل یکی دیگرم شاد کردم. گفت کی؟ گفت اون حیوانی که این بارا روش بود. این باید میمون تا آخر شب، موقع خوابش بود دم غروب. این قشنگ سواک میشه میره خونه، اون پالانشو برمی‌داره و خلاصه کیف. ببینید
نگاه
آره دقیقا همینه. کسی که در واقع منتظر هست و این جامعه باید بره واقعا به سمت همین، چقدر نگاه مهربانان است.
بله.
اصلا بسیار فوق‌العاده است.
انشالله که برسیم. خب اگر اجازه بفرمایید یک میان برنامه دیگه هم دوستان عزیز اتاق فرمان برامون پخش کنن، بعد انشالله برمیگردیم و انشالله جنبندی مطلب رو در خدمت آقا هستیم.
شکسته ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم خفته پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اطری نداره بی تو سیب، اطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خب شما از اینان همراه و همدل هستید با برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و در دقایق پایانی امروزمون هستیم که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی حسن رودی هستیم و انشالله جمع‌بندی برنامه امشب رو در خدمت آقا هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که بحث‌های رو مطرح کردیم، بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، بحث اون روایت بود که افضل الاعمال انتظار الفرج، که در واقع انتظار یک عمل هستش یک عمل فعالانه باید یک کاری انجام بدیم. طبق آیه قرآن عرض کردیم که نباید بشینیم تا در واقع فرج حاصل بشه، ما باید بریم به سمت این اتفاق. نکته بعدی این بود که ویژگی منتظر این هستش که از من خودش بیاد بیرون و بیشتر به فکر دیگران باشه، بیشتر به فکر اول از همه در واقع امام زمانش و بعد به فکر جامعه و دوستان حضرت باشه. نکته بعدی که عرض کردیم این بودش که چقدر خوبه ما معرفتمون رو نسبت به امام زمان بالا ببریم. گفتم خاصیت معرفت اینه که ما چون انسان‌ها ذاتاً میل به خوبی‌ها داریم و حضرات معصومین تمام وجودشون خوبی هستش، هر چقدر اونا رو بیشتر میشناسیم بیشتر دوستشون داریم و هر چقدر نسبت بهشون محبتمون بیشتر بشه انگیزمون بیشتر میشه، انگیزه باعث حرکت میشه و حرکت هم در واقع نتیجهش میشه وصال انشاءالله. این هم نکته بعدی بود که خدمتون عرض کردیم. نکته بعدی که عرض کردیم اینه که ما بعد از این که فرد در واقع خودمون به عنوان یک فرد رو سعی کنیم اصلاح بکنیم و بریم به سمت این که منتظر باشیم، باید بریم به سمت این که جامعه هم منتظر باشه، که در واقع لازمش این هستش که هممون به همدیگه کمک بکنیم، همدلی داشته باشیم، تواصی داشته باشیم. قرآن فرماید که و تواصوا بالحق، چه حقی بالاتر از این که در واقع ما الان بحث انتظار رو داشته باشیم، چه حقی بالاتر از امام زمان که مردم رو بخوایم توصیه بکنیم به این که حواسمون به امام زمان باشه، امام زمانی که همواره حواسش به ما هستش. یه روایت بسیار بلند بالایی هست از امام رضا علیه السلام، خیلی این روایت فوق‌العاده است، خیلی طولانیه، در مورد معرفت امام هستش. من یک دو تا گزارش رو خدمت شما عرض بکنم ببینید چقدر زیباست. امام رضا وقتی میخوان امام زمان رو معرفی کنن اینطور در واقع به ما معرفی میکنن، میفرماند الامام الانیس و رفیق، امام انیس ماست، مونس و همدم ماست. یه روایتی رو از پیامبر صلوات الله علیه و سلم داریم که حضرت فرمود از ذکر و مفتاح الانس، ذکر یاد کرد مفتاح الانس، کلید انس. یعنی شما اگه میخوای با یه چیزی انس پیدا کنی باید زیاد هی یادت بیاد، هی متذکرش بشی، هی تو ذهنت بیاد. مثلا میگم خدمت شما، شما فرزندتون رو زیاد تو ذهنتون میارید، مثلا میای این سر کار هی میاد تو ذهنت، اصلا باشی انس خاصی داری یا خیلی چیزایی که دوست داری، ماشینت یا هر چیزی که میتونه باش انس داشته باشه. پیامبر فرمود از ذکر و مفتاح الانس، یعنی اگه میخوای با چیزی انس پیدا کنی باید زیاد یادش بکنی. خب حالا اونجا امام رضا فرمود امام زمان انیس ماست، انیس اسم مبالغه است، یعنی بسیار یاد حمد، مثلا همدم فلان. آیا میشه با اون روایت این معنا رو برداشت کرد که امام زمان خیلی یاد ما هستش که حالا انیس ما هستش؟ وقت امام زمانی که این شکلی یاد ما هستش، حیفه که ما یادش نباشیم. امام زمان خطاب به شیخ مفید فرمودن انا غیر و مهملین للمراعات کن ولا ناسین لذکر کن. شیخ مفید برو به مردم بگو، به شیعیانم بگو، ما هیچ وقت شما رو فراموش نکردیم، همیشه به یاد شما هستیم، همیشه به یاد شما هست. باز تو فراز دیگه ای داره که امام رضا فرمود الامام الابن شفیق اخون شقیق کل ام البر بالولد الصغیر. امام مثل یک پدری مهربان است، مثل یک برادر بسیار نزدیک و دوست داشتنی هستش. امام زمان مثل یک مادری نسبت به فرزند صغیر و کوچکش است. فقه الحدیث رو بخوام براتون بگم، چرا روایت فرموده که امام زمان در واقع نسبت به ما مادری نسبت به فرزند صغیر. ببینید بچه کوچیک، مثلا به بچه یک دو ماهر در نظر بگیرید، علی ظاهر هیچ سودی برای مادر نداره، اما مادر عاشقانه دوستش داره. مادر از اساره وجود خودش بهش رزق و روزی میده، بهش شیر میده. این بچه ممکنه تو روز چند بار خودش رو کثیف کنه، اما مادر، دیگران که ببینن میگن آه خراب کرد خودشو، اه اه فلانی حرفو، بو میده، اذیت کننده است. اما مادر تا میبینه بچه‌شو ای بازم خودت اشکال نداره فداشم، دوباره تمیزش میکنه. اینه که من خیلی وقتا با اشتباهاتی که داشتم روح خودم رو کثیف کردم، اما امام زمان با دعاش برای ما، با مهربونی‌هاش، با توجهش نسبت به ما، در واقع همیشه برای ما دعاگو بوده. اینه که حیف در واقع حواسمون به این نکات نباشه. تا میتونیم سطح معرفتیمون رو نسبت به امام زمان بالا ببریم، به خودمون هم اکتفا نکنیم. اول خود قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون بعد برید سراغ دیگران. چقدر خوب آدم اون عشق و محبت امام زمان رو بچشه و بعد بره سراغ دیگران، دیگران رو هم مبتلا بکنه به همین محبت و به همین عشق. جا داره که اینجا حقیقتاً تشکر بکنم از تمام دوستانی که در واقع دستن در کار این نوع برنامه ها هستن، که در واقع به نوعی شما در واقع دارید همین کار رو انجام میدید، که همین عشق رو، همین محبت رو و همین معرفت رو در واقع در سطح جامعه گسترش میدید. انشالله که شاهد این باشیم که همه تک تک افراد جامعه ما و بعد انشاءالله عموم جامعه ما یک جامعه منتظر باشه که خوب وظیفه خودش رو بشناسه، به وظیفه خودش خوب عمل بکنه و انشاءالله دل امام زمان رو شاد بکنیم به فضل الهی. من در خدمتون هستم اگر نکته چیزی هست.
سپاسگزارم، خیلی بهره‌مند شدیم. حالا با توجه به اینکه 4-5 دقیقه فرصت هم داریم، بفهمید که جامعه و مردم رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی چقدر منتظر هستن؟ میشه اصلا
ارزم اولندش بنده که نه محلی از اعراب دارم که بخوام قضاوت بکنم جامعه رو، نه خطکش دستم هست، یعنی معیارها به صورت خاص دست من نیستش. ما وظیفمونه که همین تواصی داشته باشیم، یعنی توصیه کنیم از آنچه که در واقع بزرگترها به ما یاد دادن. ما تو بعضی از هیته ها وقتی نگاه میکنیم، بله الحمدلله ما موفق بودیم بتونیم تو خیلی از زمینه ها مثلا بریم به سمت اون چیزی که باید و شاید. خود مقام معظم رهبری بارها فرمودن که ما اصلا اون چیزی که میخواستیم الان نیستیم. این به این معنا نیستش که در واقع خب بگیم آقا بیخیال، بله، اما میریم به سمت این. الحمدلله وقتی به قبل نگاه میکنیم، بله پیشرفت کردیم، اما آیا اون چیزی که میخواستیم هستیم؟ خیر. همون نکته که خدمتون عرض کردم، انتظار به این معنا هستش که ما از شرایط الان در واقع راضی نباشیم، بریم به سمت شرایط مطلوبمون حرکت کنیم. چقدر خوبه که در واقع از خودمون شروع بکنیم، بریم به همین سمتی که عرض کردم خدمت شما. حالا میگم ما نمیتونیم جامعه رو بگیم لزومن، ما تو خیلی از زمینه ها کمکاری کردیم، این یک واقعیتی هستش. کمکاری ماها تو روایت داریم که خلاصه اگه ما کمکاری کنیم، از اون طرف دشمن خوب بلده خلاصه کار بکنه، شیطان خوب بلده کار بکنه. اینه که هر کسی باید تو جایگاه خودش ببینه چی کار میتونه بکنه برای امام زمان. یه دفعه است من پول زیادی ندارم بخوام هزینه بکنم، یا عرضم به خدمت شما علم زیادی هم ندارم، اما میتونم مثلا یه جا آبرو بذارم، میتونم واسطه خیر بشم، همونجا همین کار رو انجام بدیم. این خیلی نکته مهمی هستش. من میگم هر کسی نسبت به هر شغل، هر کسبتی که داره، ببینه میتونه چیکار بکنه برای امام زمانش. من یه مثال براتون بزنم ببینید تو سطح جامعه چقدر میتونه این فرهنگ گسترش پیدا بکنه. من یه موقعی تو یه شهری با یکی از اساتیدمون با هم دیگه رفتیم، یه مغازه لبنیاتی بود، اصطلاح قدیمی‌ها یه پیرمرد بهش گفتن ماسبندی، ماست داشت، مثلا کشک، شیر، نمیدونم ارده، نمیدونم فلان، لبنیاتی بود، یه مقدار سنتی هم بود. یه پیرمرد نازنینی فروشنده بود اونجا، یه پیرمرد دیگه هم کمکش میکرد، معلوم بود چند دقیقه اومده کمکش، رفیقش بود، یعنی فروشنده نبود. آقا خیلی جالب بود، ما ایستاده بود اونجا، مثلا طرف میومد ماست میگرفت، مثلا میگم خدمت شما، حالا فرض بکنید مثلا میشد 11200 تومان به همون میزانی که مثلا گرفته بود. بنده خدا پیرمرد عزیز و نورانی 11 تومن میگرفت، بعد اون بنده خدا گفت آقا ببخشید پول خورد ندارم. گفت کی پول خورد خواست؟ 200 تومنشو برو مثلا 14 تا صلوات به نیت سلامتی و فرج امام زمان بفرست. یکی دیگه میومد یه جور دیگه، مثلا خورده‌هاشو نمیگفت، گفت برو مثلا اینقدر صلوات بفرست. بنده خدا پیرمرد، ما چون نوبتمون می‌خواستیم بشه چند دقیقه ایستاده بودیم، اون پیرمردی که کنارش بود گفت اینجوری که کم میاری، که اینجوری که ضرر می‌کنی. گفت چی میگی، من این همه سال این شکلی دارم کاسبی می‌کنم، کلی هم برکت داشتم. ببینید این آقا تو مغازه لبنیاتی خودش با ماس فروشی خودش اینقدر تونسته این کار انجام بده. راننده تاکسی ما میتونه چیکار بکنه؟ معلم ما، دانش آموز ما، من طلبه میتونم چیکار بکنم؟ آقای وزیر شما میتونه چیکار بکنه؟ آقای مسئول، هر کسی ببینه تو هر جایگاهی که هست چیکار میتونه برای امام زمان انجام بده. اگر فرصت هستش من یه نکته دیگه هم بگم. اجازه بفرمایید عذرخواهی می‌کنم. من این هدیه رو همیشه به دوستان خودم، حالا منبر باشه، جای کلاس چیز باشه، میگم این هدیه رو از من داشته باشید. خدا رحمت کنه استاد محمد تقی موسوی اصفهانی رو، یک کتابی داره به اسم مکیال المکارم فی فواید دعا، برای اون اسمی که در واقع امام زمان بلند میشه. مکیال المکارم معروفه، انتشارات جمع‌کران داره، مثلا کتاب خوبیه. اونجا میاره میگه هر کس برای سلامتی و فرج امام زمان دعا بکنه، بیش از 80-90 تا خاصیت میاره، میگه طبق آیات و روایات اینا گیرتون میاد. یعنی من میگم اللهم اجل ولیک الفرج، یا مثلا تو نمازم تو خونوتم اینا همه رو میگم، یا قرآن میخونم به نیت سلامتی فرج امام، زیارت میرم، صدقه میدم اینا. یکیش من رو خدمت شما عرض کنم، میگه امام زمان براش دعا میکنه. این خیلی ارزشمنده. ببینید ما تک تک لحظات زندگیمون تجارته و ما با زندگیمون با انتخاب هامون معنا میشه دیگه. یک کفه ترازو خودم میخوام برای خودم دعا کنم، یک نمیدونم به صلاحم هست یا نه، دو نمیدونم مستجاب میشه یا نمیشه. اون کفه ترازو وقتی امام زمان برای من دعا میکنه قطعا به صلاحم، قطعا مستجاب میشه. خوش به حال اونهایی که هر روزشون پر از دعاهای امام زمان هست، چرا که اونها هم برای امام زمان دعا میکنن. ان شاء الله که هممون عاقبتمون ختم به خیر بشه، یار امام زمانمون باشیم به فضل الهی
ان شاء الله. چه چیزی بهتر از این که امام زمانمون برامون دعا بکنه. خب خیلی ممنونیم از همراهی و همدلی همه شما بینندگان عزیز و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین موسوی حسن رودی که کلمات ارزشمندی فرمودند و بهره بردیم. تا عصر انتظاری دیگر همه شما بینندگان خوب رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم، در پناه خدا و از ذیل عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. اللهم عجل ولیک الفرج.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
me down.
نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سواره.